الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح این غزل جناب حافظ خیال روی تو در هر طریق همراه ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. این مقدمه ای عرض کردیم در مورد خود شخصیت جناب حافظ که ایشون اولا که جزء علما بودن و اصلا در زی علما بودن، دوم این که در تفسیر قرآن خیلی کار کردن ایشون و اینا مطالبی که در اشعار خود جناب حافظ مشهوده که قرآن زبر بخوانی در 14 روایت کسی قرآن رو حفظ داره اونم با 14 قرائتی که همه رو از حفظ داشته باشه و همینطور از اشعار دیگه شون برمیاد که در تفسیر قرآن خیلی کار کردن که حالا یه وقتی باید باشه که اون آیاتی رو که ایشون به شعر در آورده مضمونش رو بررسی کنیم ببینیم که چقدر زیبا به زبان خودش قرآن رو تفسیر کرده. اما در این غزل و همینطور غزلیات دیگه ایشون با رمز و اشاره معارف ناب شیعی رو بیان میکنه و گاهی وقت در ضمن اشعار یه اشاره‌ای میکنه برای اینکه مطلبش رو برسونه که در جلسه قبل مثلا گفتیم در مورد عاشورا اون شعری که میفرماد زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، بدون اینکه نامی ببر از امام حسین دیدیم چقدر زیبا قضیه کربلا رو به تصویر کشیده بود. اینجا هم این شعر هم در مورد امام عصر علیه السلامه. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، بحثی کردیم که انسان وقتی که توجه میکنه به شخصی و توجهش رو ادامه میده در اون لحظه عنای این شخص، اون منیت این شخص با منیت او یکی میشه، یعنی یک نحوه اتحادی برقرار میکنن. به همین جهت در روایت داریم از ذکر و علی عباده، ذکر و یاد علی عبادت هست، چون یک نحوه اتصال و اتحادی برقرار میشه. و همچنین در روایات از ائمه اطهار هست که ما رو در نظر داشته باشید و با ما صحبت کنید در خیال خودتون، که این خیلی اثر داره که انسان در خیال خودش اولیاء خدا رو در نظر داشته باشه و با اونا حرف بزنه، که پی آهسته آهسته وقتی ملکه بشه حضور پیدا میکنه انسان. اون داستانی رو که عبدالرحمن جامی در نفحات الانس نقل میکنه از سالکی که میگه دیدم حالات عجیبی داشت، بعد از شخصی که ایشونو میشناخت سوال کردم که ایشون چه ذکری چه دستورالعملی داره، گفت ایشون هیچ ذکر و دستور العملی نداره. ولی یه استادی داره که کامله و دریافتهایی داره. ایشون فقط در خیالش صورت استادش رو همیشه در نظر داره، لذا به جایی رسیده که هرچی به قلب استادش وارد میشه، هرچی استادش از اون ور دریافت میکنه به قلب ایشون وارد میشه. یعنی چنان اتصال و اتحاد برقرار کرده. و همین مطلب رو در زمان فلاسفه قدیم، فلاسفه مشائی، رواقی و اشراقی میگفتن، که فلاسفه اشراقی کسانی بودند که بر اثر تصفیه و تزکیه به جایی رسیده بودن معارف و علوم از قلب استادشون برشون وارد می شد. البته خب انسان تا اینجا برسه زحمت داره، و در روایتی هم باز خوندیم جلسه قبل از رسول خدا که کسی سفارش خواست از ایشون، وصیت خواست، رسول خدا فرمود همیشه یکی از همسایگان صالح، یعنی انسان صالحی رو در نظر داشته باش که در کنار توه، در محضر او چه میکنی. فرمود این کار رو اگر کنی موجب ازدیاد یقین میشه. استاد خودش در نظر داشته باشه، استادم بود آیا گناه میکردم؟ آیا فلان کار رو میکردم؟ هر کاری میخواد کنه، اگر ایشون بود الان من این کار رو میکردم یا نه؟ این که ایشون میفرماد خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، هر طریق، هر جایی که میریم با خیال روی تو میریم، یعنی از یاد تو جدا نمیشیم. لذا اگر جا طریقیه که مورد رضای تو نیست که نمیتونیم بریم، طریقیه که مورد رضای تو نیست، انسان با یاد تو نمیتونه تو اون طریق بره. که بعد میفرماد نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. نسیم موی تو اون اتصال باطنی با ولی خدا رو میگه، پیوند جان آگه ما، جان ما آگاهه و پیوند داره، مثل موی تو که کشیده میشه در باد و بوی او منتشر میشه. این اومده تشبیه کرده به اون روح و اون اتصال روحانی. گر آشنایی های جان است، چه با کر صد بیابان در میان است. یا به قول معروف میفرماد بعد منزل نبود در سفر روحانی. بعد منزل، دوری و نزدیکی برای ولایت معنا نداره. در احادیث اهل بیت میفرماد شیعیان ما هر کجا که باشن چشم و گوشی از ما همراه اونهاست، که میشنویم صدای اونها رو و میبینیم اونها رو. یعنی از اون طرف احاطه هست، از این طرف باید کانالمون پاک بشه که وصل بشه سیممون. وقتی هم که سیمش وصل بشه انسان، بعد دریافتهایی میکنه فوق کسب معمولی، علومی رو دریافت میکنه بالاتر از علم کسبی و کتاب و درس و بحث و اینها. در بیت دوم میفرماد به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. حجت، کلمه حجت که آورده اینجا گفتیم اشاره میزنه. اشارات اون کلماتی که ذهن انسان رو منتقل میکنه، که بحث حجت خداست. حالا ایشون حجت رو به یه معنای دیگه آورده ولی از باب اشاره عرض کردیم. میگه اون مدعیانی که منع عشق میکنن، ما رو از طریق محبت، چون حل الدین للحب، اون جاذبه های محبتی که انسانو میکشه. ولی صرف نماز و عبادت ظاهری که صرف اینها باشه انسانو به جایی نمیرسونه، مگر اون پیوند با ولی خدا، پیوند با حجت خدا برقرار باشه. به رغم مدعیانی که من عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. میگه ما دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون زیبایی توه. بهترین دلیل برای ما زیبایی توه. که چرا ما عاشقیم؟ چون تو زیبایی. چرا عاشق اهل بیتیم؟ چون خوبن. فرمود شما احادیث ما رو برای مردم بگید، محاسن کلامنا. اونها وقتی بشنون خودشون جذب ما میشن، چون انسان فطرتاً خوبی رو دوست داره. وقتی شما کلمات خوب ما رو برای مردم گفتید، اونا خودشون جذب میشن. جمال چهره تو حجت موجه ماست. حجت ما، دلیل ما، برهانمون خوب بودن توه. که وقتی میگن چرا عاشق شدی، میگیم بیا نگاه کن ببین تو هم عاشق میشی یا نمیشی. و از قضا تمام دعوا سر همین محبت اهل بیته. در روایت داره در مورد ناسبی، نواسب، کسی که دشمن اهل بیته، فرماد ناسبی ها به ما بد نمیگن که، چون ما اولاد پیغمبریم. پس ناسبی کیه؟ فرمود ناسبی کسی که به شما شیعیان بدگویی میکنن به خاطر محبتی که به ما دارید. مسئله محبت داشتن خیلی مهمه، که تمام دشمنی الان وهابیت و اینا با شیعه به خاطر محبت داشتن به اهل بیته، به خود پیغمبر خداست. بعد میخواد بفرماد حالا تو این جمال چهره تو حجت موجه ماست چه جمالیه؟ میفرماد ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. سیب زنخدان، سیب دیدی اون فرو رفتگی داره دو طرفش، این چونه انسان، اون چونه هایی که خیلی خوش تراش و زیباست فرو رفتگی داره، اینو اصطلاحا تعبیر میکنن به سیب زنخ، سیب زنخدان. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. هزار تا یوسف که در جمال و حسن سر آمد روزگاره، میگه افتاده در گرفتار چاه ماست، گرفتار سیب زنخدان ماست. جمال ایشون، جمال اینها اونقدریه که هزار تا یوسف گرفتارشه. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد. حالا این یوسف مصری که فرمود، در روایت داریم که انبیا، ان الانبیا یقتبسون من آثارنا، انبیا از نور ما اقتباس میکردن، یقتبسون من انوارنا، از نور ما استفاده میکردن، از نور حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میکردن. یعنی هر کمالی که در انبیا هست جمع در خاتم انبیاست، و خاتم انبیا هم روایت داره هرچی داشت داد به وصیش علی ابن ابی طالب، و همینطور امامان یکی پس از دیگری. از هزار یوسف مصری گرفتار شما باشه چیز بعیدی نیست. و در این زمینه هم روایت زیاد داریم. خب اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست. زلف دراز یه تعبیرش حبل الله. آیه قرآن میفرما و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. روایتی است که یک شخصی اعرابی وارد مسجد شد، اصحاب نشسته بودن، گفت یا رسول الله سؤالی دارم. این آیه قرآن که میفرماد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این حبل الله چیه؟ این ریسمان خدا چیه که ما باید بود چنگ بزنیم؟ رسول خدا فرمود، نشون داد آقا امیرالمومنین رو، فرمود این حبل الله اینه. اینم دست انداخت از پشت پیراهن امیرالمومنین گرفت، گفت خدای تو شاهد باش که من چنگ زدم به ریسمان تو. بعد وقتی رفت رسول خدا فرمود این یک کسی، این از اهل بهشته. بعضی از نادانهای اصحاب گفتن یا رسول الله بریم التماس دعاوش بگیم. رسول خدا فرمود خودتون میدونید. بودو بودو رفتن در مسجد، گفتن آقا شما که رفتی رسول خدا اینجوری گفت، شما اهل بهشتید، برای ما دعا میکنی؟ گفت اگر شما فهمیدید رسول خدا چی گفت که حبل الله ایشونه که باید چنگ بزنید به او، اگه چنگ بزنید او مثل من رستگار میشید، و اگر چنگ نزنید دعای من به چه درد شما میخوره؟ رسول خدا اونجا نشسته، حبل الله اونجاست، آمدید دست به دامن من چنگ به من میزنید. اگر به زلف سیاه تو دست ما نرسد، حالا چرا میگه دست ما نمیرسه؟ چون دوران غیبته، دوران غیبته. میگه اگر دست ما نمیرسه، زلفش درازه، از اون بر کوتاهی نیست، گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست. میگه اگر نمیتونی خدمت امام عصر برسی، گناه زلف دراز او نیست، تقصیر از این جانبه. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. همش از این وره که اگر اتصال برقرار نمیشه، از اون ور فیض هست، زلف درازه، کوتاه نیست که دست تو نرسه به خاطر کوتاهی حبل. گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست که نمیتونیم متصل بشیم. گناه همیشه از این طرفه. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو، فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست. به حاجب پرده داره، خلوت سرای خاص، اون جایی که مال خاصانه، به اون حاجبش، پاسبان، نگهبانش بگو میخوای سفارش کنی ما رو که راه بدن تو خلوت سرای خاص، بگو فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست. یعنی اون برگه ورود برای مجلس خاصان اینی که بگی این گدای در خونه ماست، گدای در خونه ما بگین و تو مجلس خاصان راه میدن. تو کی هستی؟ تو شما کی هستید که اگه بخوای سفارش کنی لازم نیست بگید این از دوستان و نزدیکان ماست، بگو این از گداهای در خونه ماست. اون وقت راه میدن تو مجلس خاصان. کیا گوش نشین خاک درگاه او هستند. در ذیل آیه انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. شنیدید روایتشو که روزه گرفته بودن اهل بیت، پنج تن آل عبا، خانم فاطمه زهرا گندم دستاز کرد، نون درست کرد، آماده برای افطار، در زدن، گفت من یتیمم، مسکینم، غذایی ندارم برای خوردن، چیزی دارید به ما بدید؟ اینا غذا رو دادن به مسکین اون شب و خودشون روزه وصال گرفتن. روزه وصال روزه‌ای که افطار نمی‌کنه، وصل می‌کنه به فردا. دوباره فردا خانم فاطمه زهران گندم دستاز کرد، آد درست کرد، برای شب نون پخت، آمدن افطار کنن، در زدن، گفتن یتیمی هستیم، یتیم هستیم، قضا میخواییم، دارید به ما چیزی بدید؟ باز قضاشونو دادن به یتیم. شب سوم اسیر آمد در خانشون که ما اسیر هستیم، که سه شب اینا سه روز وصال کردن که بعد قضا از بهشت آمد. بعد تو بعضی از روایات داره که این جبرئیل بود که به صورت مسکین و یتیم و اسیر می آمد و از اینا تقاضای. پس جبرئیل مسکین در خانه اینهاست، جبرئیل اسیر در خانه اینهاست، جبرئیل از گوش نشینان خاک درگه اینهاست. یعنی خاک درگه اینها لازم نیست برای سفارش کردن در مجلس خاصان چیز دیگه‌ای بگه، همین که بر درگاه اونها انسان بشینه، یعنی ارادتمند در این خانه باشه، حقیقتاً در مجلس خاصان راهش میدن. حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست، که ارادتی به نما تا سعادتی ببری، توفیل هستی عشقن آدمی و پری، توفیل هستی عشق، همه عالم برای انسان کامل آفریده شده، از همه توفیل هستی او هست و او اونقدر ارزش داره که ارادتی به او بورزی سعادت میبری، اونقدر مقام داره، گدای در او خانه او باشی با پادشاه مینشینی، در مجلس خاصان مینشینی. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست، به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است. این غیبت امام زمان رو چجور داره بدون اینکه نام ببره؟ به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است، همیشه در نظر خاطر مرفه ماست. محجوب بودن حضرت رو گفتیم، بحث حجت رو بالا آورد و اینجا بحث غیبتش رو میفرماد. به صورت اگرچه محجوب از نظر ما، ولی همیشه در خاطر ماست، همیشه در خیال ماست. خیال انسان عزیزان گاهی وقت میشه محل نزول ملائک. خیال انسان گاهی وقت میشه محل جلوه خدا. و گاهی وقت در بعضی ها میشه محل کثافت، نجاست. بستگی داره چی در خیالش بیاد. باید خیال خودت رو اونقدر ارزش براش قائل باشی، بگی خیال من منبر امام زمان منه، هر کسی رو تو خیالم راه نمیدم، هر چیزی رو تو خیالم راه نمیدم. به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است، همیشه در نظر خاطر مرفه ماست، همیشه نظر صورت او رو در نظر داریم. یک لحظه ما غفلت نباید کنیم، اگرچه یه وقتی که تازه خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، تلفنی با ایشون صحبت میکردم، گفتم آقا جا ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. فرمود ما فراموش نمی کنیم، شما فراموش نکن، ما فراموش نمی کنیم، شمایی که غافل میشید، شمایی که یادتون میره. فراموشی مال اونور نیست که، غفلت که مال اونور نیست، این بر تو غفلت میکنی. پس این که همیشه در نظر خاطر مرفه ماست، یعنی یک لحظه غفلت نمیکنیم ازش، اگرچه به صورت غایب و محجوب از ماست، ما نباید ازش غفلت کنیم. همون بحثی بود که گفت بالا خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، همه جا خیال او همراه ما هست، از خیال او جدا نمیشیم و همون خیال او رهبر ما میشه. که وقتی انسان خودش رو در محضر اولیاء خدا دید، اولیاء خدا رفته رفته زنده میشن تو قلبش، ارتباط برقرار میشه و راهنماییش میکنن، اینجا نرو، اونجا نرو، این کارو نکن، اون کارو بکن. یه عمریه که مشتاق دیدن ماست. پس اگر به سالی در زد، درو بروش باز کن. اگر حاجتی داشت برآورده کن. روایت داریم وقتی که طرف گرفتار میشه دعا میکنه، فرشتگان میگن تو قبل از این کجا بودی؟ صداد ناآشناس برای ما، صداد ناآشناس. اینجا میگه چی؟ میگه که سالهاست که مشتاق روی چون مه ماست، سالیان که حافظ مشتاق ماست. پس اگر دری زد روش باز کنید. وقتی که همیشه انسان همراه امام باشه، یه وقتی امامو صدا بزنه جواب میده. اینکه یه عمر طرف، یه عمر که حالا یا آقا حسین حسین گفتیم، علی علی گفتیم، هیچ حاصل نشد. یه بار عرض کردیم سرش رو که چرا طرف متوسل میشه از توسلش سودی نمیبره. کلام حضرت موسی علیه السلام و رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا به خاطر نعمت ولایت که به من دادی، من هیچگاه پشتیبان مجرمین نخواهم شد. لن نفی ابده، فلن اکون ظهیرا للمجرمین. حالا این مال کجاست؟ مال اون جایی بود که اون شیعهش ازش کمک خواست، از حضرت موسی. وقتی مجرم شد طرف، امام کمکش نمیکنه. میگه ما پشتیبان مجرم نمیشیم. تو مجرم نباش، خوب باش. بعد ببین امامتو صدا میزنی جواب میده یا نه. بنا نیست تو دنبال هر کاری بری، بعد وقتی گرفتاری بگی امام زمان کار من حل کن، ایشونو بگی چشم من نوکر شما هستم من حل میکنم. یه عمر تو در طریق درستی باش، اگر جایی صدا کردی میدون، میدون برای رفع گرفتاری تو. پس نگیم آقا امام زمان این همه مشکلاتو نمیبینه. چرا میبینه؟ چرا کمک نمیکنه؟ چون شما خودتون به خودتون کمک نمیکنید، چون شما خودتون به خودتون رحم نمیکنید. شکماتون از حرام پر شده، امام زمان چه کار کنه برای شما؟ تو خوب باش، بعد ببین که امام زمان بهترین پشتیبانه. انشاءالله که در پناه امام زمان، در پناه اولیاء خدا، از جمیع آفات بلیات در امان باشیم و عافیت در دنیا و آخرت، در دین و دنیامون نصیبمون بشه، در دنیا و آخرت در ذیل لوای محمد و آل محمد باشیم. صلوات الله علیه و آله.